همشهری آوا
روی موج زندگی.
زندگی
همشهری آوا.
سلام علیکم دوستان عزیز و همراهان همیشگی پادکست همداستان. با بهترین آرزوها برای شما 35مین برنامه همداستان رو حضورتون تقدیم میکنم. در برنامه امروز رمان بارون درخت‌نشین رو خدمتتون معرفی میکنم، اثر ایتالو کالوینو و ترجمه مهدی صحابی. این رمان داستان اشرافزاده یکی از سنت‌های کهنه و بیچون و چرای زمان خودش فرار می‌کنه و شیوه زندگی خاصی رو بالای یک درخت برای خودش انتخاب می‌کنه. توضیحات تکمیلی درباره این رمان رو از زبان فرزام شیرزادی، کارشناس این برنامه، در بین خوانش‌ها می‌شنوید. من علیرضا دژدار هستم از همشهری آوا. از شما دعوت میکنم به بخش اول خوانش این رمان توجه کنید. کوزیمو 12 سال داشت و من 8 ساله بودم. تازه چند ماهی میشد که اجازه یافته بودیم با پدر و مادرمان بر سر یک میز غذا بخوریم. من هم با آنکه سنم کافی نبود از این امتیاز ویژه برادرم برخوردار شده بودم، زیرا دلشان نمی آمد که من تنها غذا بخورم. گفتم امتیاز، بدین گونه برای کوزیمو و من دوران خوشی به سر رسیده بود و دلمان هوای نهارهای ساده ای را داشت که همراه با فوشلافور در اتاقی کوچک و دورافتاده می‌خوردیم. کشیش پیرمردی کوچک‌اندام و لاغر بود و چهره‌ای پرچروک داشت، اما روحیه پرصلابتی که به او نسبت داده می‌شد و نیز پارسایی و جدیتی که او بر خود و دیگران تحمیل می‌کرد پیوسته جای خود را به سستی و تزلزل می‌داد، زیرا سرشتش به بی‌تفاوتی و وارفتگی گرایش داشت. پیش از هر خوراکی که با او می‌خوردیم زمان درازی دعا می‌کرد. حرکت قاشق‌هایمان باید برازنده، بی صدا و با طمأنینه بود. وای بر ما اگر سرمان را از روی بشقاب بلند می‌کردیم یا هنگام فرو بردن سوپ کوچکترین صدایی از خود بیرون می‌دادیم. اما با پایان گرفتن سوپ، کشیش کم کم خسته و دلزده می‌شد. به خوراک اصلی که می‌رسیدیم، دیگر می‌توانستیم با دست بخوریم و در پایان غذا ته گلابی را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کردیم و کشیش گهگاه با لحن ولنگارانه‌ای می‌گفت: اها چه کار می‌کنید؟ زندگی در خانه ما همواره حالتی داشت که انگار برای شرکت در میهمانی دربار تمرین می‌کردیم. کدام دربار؟ درست نمی‌دانم. دربار امپراتریس اتریش یا شاه لویی یا دربار تورینو؟ اگر مثلا خوراک بوغلمون داشتیم، پدر زیر چشمی ما را میپایید تا ببیند که آیا گوشت بوغلمون را به شیوه درباری میبریم و میخوریم یا نه. کشیش که در سرزنش ما باید همیشه طرف پدرمون را میگرفت، به فهمی نفهمی اندکی از گوشت بوغلمون را میخورد، از ترس اینکه مبادا کار خودش را خراب کند. مادرمان ژنرال مسئله ای نداشت، زیرا سر میز غذا هم رفتارش خشک و سپاهیانه بود. به زبان آلمانی میگفت: خب یکم دیگه، خیلی خوب، و هیچ کس اعتراضی به او نمیکرد. شاید بتوان گفت که آنچه او از من انتظار داشت نه چندان ظرافت و برازندگی که نظم و انضباط بود. او هم در همکاری با پدرمان خطاب به ما دستورهای نظامی صادر میکرد: پوزت را پاک کن. تنها کسی که هیچ مشکلی نداشت خواهرمان باتیستا راهبه خانه بود. با دقت و پشتکار یک جراح گوشت را ریزیز میکرد و در این کار از کارت‌های کوچکی بهره میگرفت که تنها خودش داشت، کارت‌هایی که به راستی همانند تیغ جراحی بود. با اینکه پدرمان میتوانست او را به عنوان نمونه به رخ ما بکشد، جرأت نمیکرد حتی نگاهی به او بیندازد. چشمان جنی خواهرمان که از زیر سربند آهارزادهش می درخشید، دندانهای به هم چفت شده و چهره زرد موشمانندش حتی پدرمان را هم می ترساند.
موسیقی
فرزان عزیز سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور عزیزانی که شنونده این پادکست هستن. بارون نقش یکی از رمان‌های شاخص ایتالو کالوینو، نویسنده مطرح ایتالیایی. شروع این رمان به سال 1767 برمیگرده. داستان از نظرگاه و زبان متناسب و خاص راویش که توی اون مقطع یک کودک 8 ساله‌ای در واقع روایت میشه. راوی داستان توی خانواده نیمه اشرافی همراه پدر و مادر و خواهر بزرگش باتیستا و برادر 12 سالش که کوزیموه و یه عموی ناتنش که وکیل زندگی میکنه. پدرشون در واقع لاروس دو روندوه و مادرشون جنرال کنرادین دو لاورس، اسمای ایتالیایی دیگه. محل سکونتشون یه باغ بزرگ پر از درختای تناور و کهن و در واقع پرشاخ و برگ. این بارون هم در واقع لقبیه که از خانواده و پدرش در واقع او گرفته بوده. در واقع تو مقطعی که این لقب رو بهش میدن به خاطر نوعی طغیان و در پاسخ دادن فشارهایی که روی او بوده، از همه نظر فشارهای خانواده، فشارهای مذهبی که پدرش و عموش وادارش میکردن، ناچار میشه بره بالای درخت و بالای درخت زندگی میکنه تا آخر عمرش. بالای درخت عاشق میشه، عاشق دختری میشه به نام ویولتا که اونم میاره بالای درخت. در طول رمان ناپلئون میاد به دیدنش حتی و بالای درخت زندگی میکنه و بسیار رمان باورپذیریه. بعد از گذشت سالیان دراز و گذروندن یک زندگی سرشار و بدی و پرفراز و نشیب در بالای درخت که حاضر نمیشه پاشو رو زمین بذاره، بارون درختشین دیگه پیر و بیمار میشه، به بالاترین درخت میره و پزشک هم میاد پایین اون درخت بود برای در واقع جویا شدن سلامتی و احتمالا مثلا معاینش. و بعد روزای در واقع آخر عمرش اون وای میسه و میبینی یک بالونی که لنگری بهش آویزونه داره از بالا یک بلندترین درخت رد میشه که بره به سمت دریا، خودش رو در واقع در یک طوفانی آویزون میکنه به اون لنگره و میره بالای دریا و حتی برای مرگش هم که یک نقطه شگفت انگیزیه تو رمان، حاضر نیست که جسدش هم روی زمین بیاد. حتی پس از مرگش نمیخواد که پیکرش روی زمین دفن شه. یک داستان نمادین، جذاب، بسیار پرکشش و خواندنی.
کوزیمو بالای بلوط بود. شاخه ها تکان میخورد و به پل های میمانست که تا دور دست ها کشیده شده باشد. نسیمی میوزید و خورشید از لابلای برگ ها میتابید. باید دستمان را سایبان چشمانمان میکردیم تا بتوانیم کوزیمو را ببینیم و او از بالای درخت همه جا را تماشا میکرد. هر آنچه او از آنجا میدید حالتی دگرگونه داشت و این نخستین سرگرمی هم بالا بود. کردها و راه میان باغ، بوته های کاملیا، میز فلزی باغ که بر آن قهوه می‌خوردیم، همه و همه به شکل دیگری به چشم می‌آمد. بارون و جنرال پس از نوشیدن قهوه به باغ رفتند. بوته گل سرخی را تماشا می‌کردند و چنین وامی نمودند که اعتنایی به کوزیمو ندارند. بازوی یکدیگر را می‌گرفتند و سپس از هم جدا می‌شدند و با تکان دادن دست‌ها گفتگو می‌کردند. من به بهانه بازی پای بلوط می‌رفتم. میخواستم توجه کوزیمو را به سوی خودم جلب کنم، اما او از من دلگیر بود. بی حرکت آن بالا نشسته بود و دوردست را تماشا میکرد. دست از کوشش برداشتم و رفتم و پشت نیمکتی نشستم تا بی آنکه او مرا ببیند تماشایش کنم. برادرم به کسی میمانست که در حال نگهبانی باشد. گرداگرد خود را تماشا میکرد و چیز مهمی به نظرش نمیرسید. زنی سبد به دست از نارنجستان میگذشت. مهتری دوم یابوی خود را گرفته بود و از تپه بالا می رفت. یکدیگر را ندیده بودند. زن با شنیدن صدای سمهای چارپا برگشت و رو به جاده خم شد، اما دیگر دیر شده بود. زن به خواندن پرداخت. مهتر که از پیش گذشته بود شلاقش را به صدا درآورد و یابو را هین کرد. دیگر خبری نشد، اما کوزیمو هر دوشان را می دید. نارونی نزدیک بلوط بود. برگ‌هایشان تقریبا به هم می‌رسید و شاخه یکی در نیم متری شاخه دیگری بود. برادرم بی هیچ دشواری خود را به نارون رساند و تا نوک آن رفت. هرگز از این یکی بالا نرفته بودیم، زیرا شاخه‌هایش بسیار افراشته بود و نمی‌شد از پای آن بالا رفت. با یافتن شاخه‌های نزدیک به هم میشد از نارون به یک درخت دیگر و از آن به یک درخت توت رفت. بدین گونه بود که دیدم برادرم بر فراز شاخسار باغ از درختی به درخت دیگری میرود. کدوم ناشر اینو چاپ کرده؟ و
من چاپ کتاب من کتابی که داشتم فکر کنم چاپ هشتم یا نهم رسید، نشریات نگاه چاپ کرده بود و ترجمه بسیار شاخص، یادی هم بکنیم از زنده یاد مهدی صحابی که هم روزنامه‌نگار بود و مترجم بسیار شاخصی بود و برای نخستین بار نویسندگانی رو از سراسر جهان به ویژه از نویسندگان که به زبان فرانسوی می‌نوشتن رو به فارسی زبان‌ها معرفی کرد. فرصت هست من راجع به بارون صحبت کوتاهی کنم؟
آره، چند ثانیه دیگه فرصت داریم.
ماهیت این رمان اینه که اصلا چطور میشه هم از مردم گریخت، هم از نزدیک و با اونها و در واقع براشون زندگی کرد. چگونه میتونن هم به زندگی یک نواخت آدم‌ها و قراردادهای ملالت‌بار و دیرینه اونها پشت پا زد و در عین حال برای اونها و کمک خودشون زندگی نو و نظم نوینی رو بر اصطلاح پهنه هستی جستجو کرد. بارون درخت‌نشین و کالوینو در این اثر به این پرسش پاسخ میده. پاسخش هم وعظ و موعظه و نظریه پردازی نیست، با خود زندگی، با شیوه زیستن میآموزه که هر امکان رو انسان میتونه به شرط در واقع اون خلوصش و پیگیریش به وجود بیاره. اون با انتخابی دشوار یاد میده که برای آدم همه چیز شدنیه، تنها به شرط این که بخواد و بهاش رو بپردازه. در این رمان هم در واقع بارون درخت‌نشین با همین شیوه زندگی میکنه و با آن چه میخواد برسه. فرصت خیلی کمه، ای کاش زمان زیاد بمیشه.
آره متاسفانه.
ساعت‌ها درباره این رمان صحبت کرد.
فرزان شیرزادی، کارشناس این برنامه، متشکرم ازت.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسیدیم به پایان 35مین برنامه. امیدوارم که این کتاب رو پسندیده باشید و مطالعه کنید. از اینکه همراه من بودید خیلی متشکرم. منتظر نظرات و نقدهای شما هستم. طبق معمول همداستان و برنامه‌های دیگه همشهری آوا رو از طرق مختلفی میتونید بشنوید و دنبال کنید. همشهری آنلاین.ir، کانال‌های تلگرامی همشهری آندرلاین آوا، همشهری آندرلاین تیوی و سایر حساب‌های کاربری مؤسسه همشهری در فضای مجازی. تا یک کتاب دیگه و پادکست دیگه از همداستان، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.